البته تمام دعاها خاص و خاصیت ویژه خودشون دارن، ولی این دعا در میان ادعیه جایگاه ویژه ای داره. اگر توانستید حفظ کنید بخوانید، یا بنویسید بخوانید، یا به صورت مکتوب در جایی باشه همراه کنید. هر روز، هفته یک بار، ماه یک بار تلاوت کنید، قرائت کنید. خوب، پس بحث باز کردیم. یکی از شرایط توبه اعتذار. اعتذار دو گونه است: اعتذار مقابل خدا، اعتذار مقابل بندگان. اعتذار مقابل خدا هم طیفی داره که من به یکی از نمونه‌هاش به بیان مصداقی توضیحی خدمتتون ارائه کردم. یکی از انواع اعتذار مقابل خدا اظهار عذر مقابل خداست. و اگر سوال شود که مگر میتوان مقابل حق عذری ارائه کرد، این گونه که معصوم به ما آموزش داده است و یاد داده است و تعلیم فرموده است، آری. نوع دوم، اعتذار مقابل بندگان. در اینجا یکی دو نقطه ریز وجود داره. اولا، اعتذار مقابل بندگان فقط به معنی حلالیت خواهی و حلالیت طلبی است. اگر شخصی حق کسی دیگری را ضایع کرده است، طبعا باید از او عذرخواهی کند. پس عذرخواهی مقابل بندگان، نه مقابل همه بندگان و نه به هر دلیل و بهانه، بلکه فقط مقابل کسانی که حق آنها توسط شما پایمال شده است، به عنوان کسب حلالیت، به عنوان رضایت دل، کسب رضایت قلب. البته که این واجب است و لازم. البته که این واجب است و لازم. یه جمله عرض کنم، یادداشت کنید، هر چقدر توانستید به اون نگاه کنید، بخون به اون جمله این: تا دل دیگران نسبت به شما صاف نشود و تا حقوقی که بر گردن شماست از گردن شما رها نگردد، از قرب خبری نیست. حق هر کس که به هر شکلی توسط شما ضایع شده است، باید به او بازگردد، به گونه این که راضی شود. تا رضایت قلب دیگران به دست نیاید، از قرب، از عبوریت، از نزدیکی، از جلوس به منظور این ذکر یا جلیس از ذاکرین خبری نیست. برخی از بزرگان اساتید و پیران طریق حقیقت این نقطه رو پای فشاری می نمودن که تا انسان تمام حقوق دیگران را بارها باز نگرداند و کسب رضایت قلبی و واقعی دیگران نکند، از سلوک قدم از قدم نمی تواند بردارد. و این نقطه جایگاه بسیار مهم می دارد. البته نباید این گونه باشد که هر لحظه بر عمر انسان می گذرد، حقی از دیگران باز به گردن ما بیاید و بر حقوق سابق افزوده شد. در جایی باید کاس یا به صفر رساند و گذشته ها را جبران کرد تا حد امکان، تا حدی که مکسور است. این یک نکته درباره اعتذار مقابل بندگان. نکته دوم این که اعتذار مقابل بندگان آنجا که حقی ضایع شده باشد رواست، اما اظهار گناه مقابل بندگان نارواست. نباید گناه خیش را، خلاف خیش را مقابل بنده ای غیر خدا، یعنی مقابل شخصی غیر خدا، یعنی بنده خدا اظهار کرد. این هم فلسفه دارد. فلسفهش این است که آنگاه که گناه خیش را، خطای خیش را نزد بنده ای اظهار می کنید، طبعا آبروی خود را میبرید یا کشف ستری میکنید. خداوند خواسته از مؤمن در نگاه دیگران با عزت باشد، با عظمت باشد، با شکوه باشد، آبرویش نرود. خود آبرو بدی بد است، البته آبرو بردن دیگران نیز بد است. کلا آبرو بردن بده، چه خود چه دیگران. پس اظهار گناه نزد این و آن، بیان خطای خود نزد این و آن، بدین دلیل که آبروی من که مؤمنم مسلمانم انسانم می رود، روا و جایز نیست. آبرو بردن اصولی و کلی بده، چه آبروی دیگران چه آبروی خود نزد دیگران. پس از خواهیم دو گونه است: مقابل خدا، مقابل بندگان خدا. مقابل خدا بیان شد، مقابل بندگان خدا هم به این دو نقطه توجه کنیم مناسب است. نقطه دیگر در باب اعتذار این که تا اینجا عرض کردیم، اگر شما بخواهید عذرخواهی کنید شرایطش چگونه است، مقابل خدا و مقابل بندگان خدا چگونه است. اما اعتذار سوی دیگری هم داره. اگر شخصی خواست مقابل شما عذرخواهی کند، یعنی جهت اعتذار رو عوض کردیم. تا اینجا میگفتیم شما نزد دیگران عذرخواهی کنید، الان میگوییم دیگری خواست نزد شما عذرخواهی کند. در اینجا دو نکته جالب و زیبا در آیات و احادیث و ادعیه وجود داره. نکته اول، به ما دستور دادن، به ما یاد دادن که اگر شخصی نسبت به شما عذرخواهی کرد، عذر او را کامل بپذیرید، حتی اگر دروغ بگوید. متن احادیث متعدد و این از آداب اجتماعی بلند مرتبه و بلند پایه اسلامی. اگر شخصی، هر کس که باشد، دشمن شما، دوست شما، کوچکتر شما، بزرگتر شما، هر کس نزد شما عذرخواهی کرد، از شما عذری خواست و عذر خیش را به حضور شما آورد، و شما لازم است عذرش را قبول کنید، حتی اگر دروغ گوید. این متن حدیث نبوی است صلوات الله و سلامه علیه. در بعضی از احادیث فلسفه‌ای هم براش بیان شده. فلسفه‌اش این است: گیریم شخصی عذرخواهی می‌کند، در عذرخواهی‌اش دروغ می‌گوید، یعنی صادقانه عذرخواهی نمی‌کند. فلسفه و علتی که در احادیث، برخی از احادیث رسول خدا صلوات الله علیه آمده است، این است که همین که عذرخواهی می‌کند خودش را نزد شما کوچک کرده است، همین کافی است. صدق و کذبش با خودش، دروغ و راستش با خودش، شما به دروغ و راست آن کاری نداشته باشید. پس اگر شخصی اعتذاری خواست عذرخواهی کرد از شما، باید بپذیرید. اما الان در عرف اگر ببینید میگن آقا دروغ میگه، این بازیشه، این کاسه زید، این کاسشه، برو کل آمدی، چرا دروغ میگوی؟ وارد شده است اگر شخصی نزد شما عذرخواهی کرد، گرچه دروغ باشد، حتی به روی او هم نیاورید که دروغ میگوید، بگید باش قبول، آقا گذشت تمام. این ادب اسلامی کجا و این رسم و آیینی که میان ما بعضی از ما جاری است که اگر عذرخواهی کرد نشانه ضعفه، تو سرش بزنیم، دست ما آتو گرفت، دروغ میگوید، نمیدونم کاسه زینیم کاسشه، حتما قصه فریب دارد، اینها کجا؟ این یک نکته. نکته دیگری که در برخی از احادیث آمده و از این بلند مرتبه تر و بالاتر و جذابتر و جالبتر اینه: اگر شخصی نزد شما آمد و عذری نزد شما آورد، برخی احادیث به شما میگویند وای بر شما، ببینید کار شما به کجا رسیده است که بنده ای از بندگان خدا باید نزد شما بیاید و خودش را کوچک کند. بدین معنا که اجازه ندهید حتی دیگران نزد شما عذرخواهی کنند و حتی قدری، حتی با عذرخواهی ساده و حتی با عذرخواهی دروغ، قدری خود را نزد شما کوچک کند. و اگر انسان مؤمن بلند مرتبه، اگر شخصی نزد او عذرخواهی کند، به خودش میپیچد، میلرزد که کار من به کجا رسید که او نزد من خودش را تحقیر نمود، حاضر شد به پای من میفتد، قدر خودش را از من کوچکتر نشان دهد، در خودش حقارتی ایجاد کند. ببین کار من به کجا رسیده که او انسانی بنده ای بماننده، به جای اینکه مقابل خدا برود و آنجا عذرخواهی کند، در برابر من زانو زد و عذرخواهی کرد. البته فهم این نکات ظریف برای بعضی از ماها قدری مشکل. نمونه دیگرش هم شبیه این، البته نه در مقام عذرخواهی، در بعضی روایات دیگر آمده است. اگر منزلی آمدید بیرون، داره تو خیابون میرید محل کار یا محل دست یا هرچون، دو نفر به هم بریدن، فحشی به هم دادن، در دقیقا لحظه‌ای که داره به هم فحش میدن، شما از اون محل عبور کردید و اون فحش را ناخواسته و غیر متعمدانه شنیدید، فقط به گوش شما رسید، در اینجا سمع محقق شده نه استماع. بعضی روایات هست که باید ببینید چه کاری کرده اید، چه خطایی از من صورت زده است که در این لحظه خاص از این مسیر، از این دو نفر عبور کردم که فحشی بشنوم، خطایی ببینم، خطایی بشنوم، یا در حضور من خطایی از کسی سر بزنم، این نشانه بدی است. شما خطا نکرده اید به ظاهر، ولی به لحاظ عمق و به لحاظ باطن و به لحاظ سلوکی خطایی مرتکب شده ایم. خطایی این است که خطایی کرده ایم، مستحق شده ایم در مرآ و منظر ما یا در مقام سمع ما خطایی محقق بشود، ببینیم یا بشنویم، و این نشانه خوبی نیست. البته این مربوط به انسان‌های والا مقام و بلند مرتبه اشاره کرد، آدم‌های دونپایه که مراتب قبلی است، عذرخواهی می‌کنند، عذرخواهی می‌شنوند و امثال آن. به هر حال عذرخواهی هم خودش آسانی داره، یکی از جلوه‌های رفتاری انسان هاست. عذرخواهی کردن داستان داره، عذرخواهی شنیدن هم داستانی داره، هر دو جانب از جلوه‌های رفتاری اسلامی است. لذا یکی از مباحث سبک هم میتونه باشه، اون سبک یعنی جلوه رفتاری، نوعی الگوی عملی کرداری. حاصل آن که از شرایط توبه اعتذاره. پس اگر شخصی بخواهد بازگردد، اگر شخصی بخواهد تائب شود، اولین شرط آن چیست؟ در او حسی به نام حس پشیمانی شکل گیرد که این نشانه صداقت و واقعی بودن بشره. شرط دوم چیست؟ عذرخواهی اول نزد خدا اشکال مختلف، مخصوصا شکل اخیر به صورت دعا، اظهار عذر نزد خدا، و دوم نزد کسانی که حق آنها را پایمال نموده است، به معنی کسب رضایت قلبی آنها، به معنی کسب رضایت قلبی آنها. عذرخواهی میتونه عملی هم باشه، چون میتونه شخص به گونه رفتار کنه که طرف ببینه که مقابلش کوتاه آمده یا پشیمان شده، به صورت عملی هم میتونه باشه، ولی از عملی بالاتر زبانیه. ممکنه شخصی عملا نشان دهد که پشیمان است ولی حاضر نباشه بگه، ازا اظهار ندامت پشیمان، ندامت زبانی نه همه جا، بعضی از جاها لازمه، مقابل خدا یا مقابل انسان.
نه مقابل انسان، بعدش گفت که انسان باید جوری بشه که
دیگران نزد او عذرخواهی نکنه،
یعنی خودش، یعنی باید جوری جلوه بکنه که اون شخص خطاکار احساس کنه که نیاز نمیده،
اصلا احساس کنه که راضی، مشکل خاصی نیست، یعنی چیزی تو وجودش ایجاد نمیشه، ناراحت نمیشه. بازم تأکید میکنم مقام بلندی سر بود. مثلا تمام کسانی که به رسول خدا توهین میکردن یقین داشتن که رسول خدا راضی، یا متعلم نمیشه، یه چیزی به دلش نیست، چیزی به قلبش نیست. شاید یکی از عواملی که مغرور هم میشدن همین بود. پس دومین شرط توبه اعتذار، عذرخواهی مقابل خدا، کسب حلالیت مقابل بندگان خدا به گونه ای که آنها کاملا از خطای شر بگذرند و راضی بشوند. خب اجازه بدید اندکی تأمل کنیم. الان امروز صبح الان چه فکری بکنیم نسبت به چه کسانی ظلمی روا داشتیم؟ به همسرمون، به فرزندمون، به ماشینمون، به افرادی که در خیابون در حال حرکت بودن، با نگاهمون به دوستانمون، به همکارامون، اگر رئیسیم به مرعوسامون، کارمندامون، اگر جای کار میکنیم به رؤسامون، بالادستیامون، به کفشمون، به جورابمون، حالا چه اشیا، جاندار یا انسان، فرق نمی کن. ببینیم به کیا توهین کرده ایم، تحقیر کرده ایم، جسارت کرده ایم، حقشون رو ضایع کرده ایم. نمونه از احقاق حق یا ضایع کردن حق تو جلسات سابق گفته بود دیگه، به اونها باز می گرد. اینکه عرفا یا در برنامه های دینی آمده است محاسبه نفس، یکی از معانیش همینه. شامگاهان هر مؤمن و هر مسلمانی باید افطارهای روزانش رو مرور کنه و اگر اونها خطایی دید که خطایش کم است و اگر اون خطاها نسبت به کسانی بوده اونها رو به حساب بیاره و از اونها طلب حلالیت و طلب رضایت قلبی رو کنه. تا اگر آن شب خوابید و در حین خواب از خواب بیدار نشد، چون خیلی از کسایی که میخوابن از خواب بیدار نمیشن و یک سر وارد جهان دیگر و جهان ابدی میشن، لااقل بخشی از خطاها از طریق کسب حلالیت و رضایت قلبی بخشیده شده باشد. شرط سوم اقلاع. سومین شرط توبه اقلاع است. اقلاع به معنی ریشه کنی است، از قلع. درختی را در نظر آورید، گاهی درخت را از پایینش می برید ولی خواهی امکان ادامه رشد آن وجود دارد، اما گاهی درخت را از ریشه از زمین می کنید، ریشه آن را بیرون آورده بیرون می افکنید. به این دومی میگن چی؟ اقلاع. اقلاع کندن چیزی از ریشه، از بیخ و بن است. توبه این نیست که به خطای قبل باز نگردید، توبه آن است که ریشه های خطای قبل را از درون خود برکت. توبه این نیست فقط که به خطای سابق خیش باز نگردید، البته این سطحی از توبه است. توبه آن است که ریشه های خطای گذشته خود را از بیخ و بن، از درون، از عمق وجود برکت و بیرون می‌افکنید. البته این کاری بسیار سخته و گاه از دست انسان هم نمی آید. اون آیه شریفه اشاره کردیم، مجدد اشاره می کنیم آنجا که فرمود و نزعنا ما فی قلوبهم من غلن. نزع دقیقا به معنی قلع است، گویا فرموده باشد اقلعنا ما فی قلوبهم من غلن. التفات دارید که این آیه مربوط به بهشتیان است، مربوط به کسانی که در آستانه ورود به بهشتند. خداوند فرمود بهشتیان، کسانی که اهل بهشتن، ما نزع میکنیم، ما دست میافکنیم و از عمیق‌ترین لایه های وجودی آنها ریشه غل را کنده بیرون میافکنیم تا پاک شود و زیرا که میخواهند به جایگاه پاکی وارد شوند. بهش محل پاکان است، محل پاک است، پس باید پاک شد تا به محل پاکان وارد شد. اگر شخصی بخواهد به محل پاکان جنت موعود ورود یابد، در محضر حق که پاکترین موجودات جهان هستی است ورود یابد، حاضر شود، طبعا باید به تمامه با تمام ابعاد وجودش پاک شود. شاید احادیثی در این زمینه باشد که آخرین چیزی که از قلب مؤمن، کسی که قلب سلیم دارد، خارج می شود غله است، کینه است. قلع یعنی ریشکنی. توبه فقط این نیست که به خطای قبل باز نگردیم، توبه این است که خطای قبل را از ریشه، از درون خود برون افکنیم. و این شاید کار بشری نباشد، نیازمند امداد مستقیم و ویژه رحمانی است. و این آیه شاهدش و ادعیه شاهدهای دیگر. نکته دیگر در باب اقلاع این است که یکی از تکنیک های اقلاع در این جهان این است که به فکر گناه نکردن نباشیم، به این فکر باشیم که به گناه نزدیک نشد، حریم گناه نگه داریم. زیرا که اگر به گناه نزدیک شویم، گناه نکردن بسیار سخت است، اما اگر نزدیک نشویم گناه نکردن سهل است و آسان. میخواد مثال بزنم، کسی که ماهواره دارد، شبکه های آن باز است، در خانه هم کسی نیست، وقت آزاد هم دارد، یعنی چی؟ در نزدیکی به گناه، رفتن به حریم گناه. کسی که شبکه‌های اجتماعی دارد، تمام شیوه های استفاده کردن از آن را هم خوب آموخته است، ماها وقت گذاشت و الان بسیار بسیار سریع و با مهارت کافی چت میکنه یا کارهای دیگه انجام میده. شاید که اصلا هدفش از فراگیری تمام این فنون استفاده نابهنجار از این امکانات باشد، یعنی ورود به حریم گناه، الان در آستانه گناه. و امروزه ورود به حریم های گناه بسیار بسیار فراوانه. البته اعتقاد شخصی من اینه که باید امکان گناه برای همه فراهم باشد، تا حدی باید چیزهایی آزاد باشد تا معلوم شود کی اهل انتخاب سوه و چه کسی اهل انتخاب خیر. اگر محدودیت فراوان باشد و همه چیز در دست همه و همه چیز در دست همگان نباشد، طبعا اونجا گناه نکردن چندان جالب و جذاب نیست، هنری نیست. زمانی جذاب است که در دست همگان باشد، اما آن شخص انتخاب کند نه این که گناه نکند، بلکه به حریم گناه هم وارد نشود. پس یکی از مهمترین تکنیک ها و مکانیزم ها و شیوه های اقلاع، که البته به صورت کاملا تدریجی شاید دهها زمان باید بگذرد تا اقلاع نسبت به رذایل اخلاقی حاصل بشود، این است که به حریم گناه یا رذیله اخلاقی یا بروز رذیله اخلاقی شخص وارد نشود. این نکته هم ضمناً بیان شد که اقلاع تدریجی است و زمان بره، شاید باید که عمری شخص مصرف کند تا بتواند بخشی از رذایل اخلاقی را از دل خود بیرون کند، اما همین که در مسیر است خوب است. همین که هم اکنون نسبت به سال گذشته دو قدم جلوتره خوبه، جای بسی امیدواریست. بدبختی زمانی است که انسان الانش با سال گذشته است یک جا باشد. این یعنی عقب گرد، چون می توانست جلوتر باشد اما همان جا است. نکته دیگر یک مثاله که من این مثال رو به شکلی خاص خدمتتون بیان میکنم. مثالی که میزنم شهوت. شهوت طیف وسیعی داره، از جایی شروع میکنیم ببینیم به اقلاع میرسیم یا نه. گاهی شخص کلن نگاه میکند، شهوت را نمی کند و اقدام میکند و عمل میکند. گاهی شخص کمتر عمل میکنه. دوم، گاهی شخص تصمیم میگیرد که عمل شهواری خیش را ترک کند اما هنوز نگاه میکند. چهارم، گاهی نگاه نمیکند. پنجم، زمانهایی که نگاه نمی کند بیشتر می شود. ششم، زمانهایی که نگاه نمی کند بیشتر و بیشتر می شود. ششم، ممکن است به جایی برسد که اصلا نه عمل می کند و نه نگاه می کند اما هنوز دلش رنج می زند، منتظر یک فرصت است که خودش به خودش دروغ بگوید، خودش سر خودش کلاه بگذارد، فریب کارانه، یعنی خودش خودش را فریب دهد و نگاه کند. درست میگم؟ اونایی که میگم برای بعضی ها مجربه. آخرین حد چی بود؟ نگاه نمی کنه ولی گاهی خودش خودش را فریب میدهد، زیرکانه یواشکی نگاه. مرحله بعدی این که اصلا نگاه نمی کند. روزها و ماها و سالها می گذرد، اصلا نگاه نمی کند اما هنوز دلش می خواهد، رنج می زند اما هنوز از ذهنش خطا می کند. اصلاحی می کنم این تعبیر رو می کنم، زنای ذهنی می کند حتی آن زمان که کار حلال می کند. از این هم میگذاریم، ذهنش را مهار میکنند اما گاهی ذهنش ناخواسته از دستش در میرند و در روز یا در روزها یا در هفته ها گاهی ذهنش مشغول میشود، یعنی هنوز دغدغه شهوت دارد. اما گاهی کارش به اینجا میرسد که نه عمل میکند، نه نگاه میکند، نه خود را فریب میدهد، نه یواشکی زیر چشمی نگاه میکند، نه گاهی ذهنش مشغول است، بلکه نه عمل، نه نگاه و نه مشغولیت ذهن، ذهنش نیز مشغول نمیشه. خوشا به حال شخصی که روزهایش بگذرد و ذهنش به لحاظ شهوت سکس بی دغدغه باشد. زنای ذهنی نکند، سکس ذهنی نکند، دغدغه سکس از ذهنش کاملا ریشه‌کن بشه و همیشه این گونه باشد و بنا داشته باشد که همیشه تا پایان عمرش این گونه باشد. نه اینکه الان اینجوری باشیم، شاید فردا یا پس این فردا یا یک سال دیگه شرایط عوض شد، شاید که بعدن هم نباشد. برای همیشه تصمیم بگیرد، این جمله رو خوب گوش بدید، برای همیشه تصمیم بگیرد، برای همیشه تا پایان عمرش تصمیم بگیرد که فکر شهوت را از ذهنش بدر کند. ذهنش مشغولیت جنسی نداشته باشد، ذهنش پاک باشد. آن زمان که به این تصمیم رسید و آن زمان که بر این تصمیم پایدار ماند و پایداری خودش را به رخ جهان و کائنات خداوند کشید، نشان داد که من آمدم، با ذهن پاک آمدم، ذهن خیش را زدودم. دیده تیغ بر می دارید می کشید، تمام موها می رود. تیغ اخلاص، تیغ صداقت برداشته اید و بر ذهن خیش کشیده اید و ذهن خیش را استرده اید، زدوده اید، جاروب کرده اید، پاک کرده اید. تصمیم شما این است که نه الان فقط، بلکه از الان تا پایان عمر ذهن خیش را حتی یک بار صحنه جولان افکار جنسی و سکسی قرار ندهید. نمیدونم متوجه شدی کاملا چی میگم یا نه. بله، به نوعی اسمت فکری فقط در باب شهوت، یک نمونه است و فقط شهوت فکری است، اسمت ذهنی و اسمت فکری است. واقعا میتوان در این جهان این گونه عمل کرد و این گونه زندگی کرد. این یکی از وجوه سبک زندگی پاک. پاکی فقط به عمل نیست، پاکی فقط به ذهن نیست، پاکی به عمق وجوده. در این حالت از عمق وجود به طهارت رسیده اید. خوشا به حال کسی که به این درجه از پاکی شهوانی دست یابد. اگر نگاه کنید همه به دنبال شهوت، هر کسی به نحوی، به درجه، مخصوصا امروزه که تمام انواع و اقسام و شکلهایش برای همگان تقریبا فراهم. در جهان مدرن یکی از ویژگی ها آماده سازی گناه است برای همگان به اشکال مختلف. خوشا به حال کسی که امروز روز سعی کند با دیگران متفاوت باشد. تفاوت چیز بسیار خوبی است. یکی از ایده های شیطان برستان دقیقا تفاوت کاری میکنند با دیگران متفاوت بشوند. تفاوت هم دو گونه است، تفاوت منفی، تفاوت مثبت. مؤمن کسی است که از دیگران متفاوت است، تفاوت مثبت. شما کافی است خطبه المتقین را بخونید. اون شخصی، اون فردی که امام در اون حدیث شریف توصیف میکنه با دیگران فرق میکنه یا نه؟ فرق میکنه یا نه؟ خیلی فرق میکنه. این تفاوته، اما تفاوت مثبت. خوبان و پاکان و نیکانی که قرآن توصیف میکنه، قد افلح المؤمنون، برای اونها اوصافی میکنه، هدى للمتقین، برای اونها اوصافی بیان میکنه. این اوصاف اگر جمع بشود و در جایی محقق بشود، آن فرد را از دیگران متمایز و متفاوت میکنند. اما این تفاوت، تفاوت مبارکی است، پاکی است، خوبی است، مثبت است. این یک ارزش والا و بالا. اما تفاوتی که منفی باشه و دیگران دنبال آن باشن، شما دنبال آن نباشید. پس اقلاع یعنی رسیدن به اوج تفاوت مثبت، به گونه‌ای که از عمق وجود رذائل را از خود برکنیم، بیرون افکنیم. بیاییم قبل از این که دست کائنات، دست خداوند حق جل و علا درون ما برود، خودمان با توفیق الهی و مدد او دست خیش را درون قلب خیش کنیم و رذائل را، ناپاکی ها را، آلودگی ها را، زهر ها را، سموم را از درون خیش برکنیم و آنها را بیرون بیفکنیم. آن گونه که واقعبانی می شویم باقی به کشتزاری می رویم و علف هرزه ها را می کنیم از ریشه. البته مفهوم علف هرزه مفهوم جالبی نیست، هیچ علفی در این جهان هرزه نیست، اگر هرزه بود خدا نمی آفد. من از باب مسامحه این تعبیر رو به کار بود، قصدم توهین به علف نبود. چون هرچه بگویید خائنات می شنود، همین که میگید علف هرزه، علف ها میشنون. اگر قصد و نیتی هم داشته باشید بعدشون میاد. البته کی میخواد به اینها رو متوجه بشه؟ بله؟ کائنات داستان های جالبی داره. اگر انسان قوانین کائنات خوب بفهمه و خوب رعایت کنه، راحت ترین زندگی رو در این جهان خواهد داشت. ولی آدم ها اینجوری نیستن. اون آیه چی میگه؟ میگه لیفش به غم آمن قبلش چی میگه؟
بعدش
و هم جمع بشه دو تا آیه میتونید بخونید. یه کلمه هم شما بگو. آخر قرآنه
چی بود؟
سوره قیامه. یفتر امامه نه دیگه، این دیگه نه
قبلش.
آیه
قبلش
من تو هستم من واضری نه الان سبیه بنا
نه آیه قبلش حالا مضمون آیه این است که خیلی هم میخوان انکار آینده و ابدیت و قیامت و معاد کنن. علتش این است که میخوان در آینده دنیاشون آزاد و رها باشن و هر جوری میخوان عمل کنن. رضا نفی دستگاه خلقت و تعرض به دستگاه کائنات هدفش اینه لیف جوره امامه. درست خفتم که این کاری کردید من جوابتون دارم.
امکان نگرم سخت بود تو نیرو سخت یک کار
خب در اینجا نکته دیگری هم وجود داره. من به اختصار خدمتتون عرض کنم از این بحث فارغ بشم. تا اینجا گفتیم اقلا نسبت به رذایل اخلاقی و ریشه های سوء عمل، اما خیلی واضح نگفتیم که ریشه های سوء عمل چیست. یه نکته میخوام بگیم، یه تحلیل ساده میکنیم، اگر عمری بود بعدا تحلیلی شد بحث میدیم و مفصل بحث هایی میکنیم. اقلاع نسبت به ریشه های سوء عمل، مهمترین ریشه سوء عمل یک مفهوم زیبای دینی است به نام هوای نفس. این که از میکنم زیبا چون خیلی زیباست. حتما توی کتاب های اخلاقی منابر و داهی ها خود حضرات علمای که اینجا نشسته اید اگر اهل منبر باشید این تعبیر هوای نفس رو خیلی به کار میبرید، شنیدید تو کتابا زیاد دیدید. ولی یک از آسیب های مفاهیم دینی این است که مفاهیم دینی مبهم رها میشه، واضح بیان نمیشه. اگر کسی به شما سماجت کنه که آقا بالاخره هوای نفس یعنی چی، شاید خیلی پاسخ روشنی در برابر اون نداشته باشید. از کدام تحلیلش نیازمند یه بحث مفصله ولی من الان خلاصه عرض میکنم. به لحاظ انسان شناسی یا به تعبیری فلسفه انسان، در اون هر انسان حداقل سه بعد وجود دار. بعد اول بعد عقل، معرفت و دانش. بعد دوم احساسات و عواطفه و بعد سوم اراده است. حالا خیلی ساده بگیم میدانم، میخواهم، اراده میکنم. میدانم، میخواهم، اراده میکنم. میخوام روشن در بگیم، به اولی میگن بینش ها، به دوم میگن گرایش ها، به سوم میگن توانش ها. هر کاری هر فعل ارادی که انسان بخواد انجام بده نسبت به آن فعل آگاه هست، یعنی میدونه چی کار میخواد انجام بده، اوضاع و احوال و محیط رو میشناسه. سپس بعد از آن که میداند آن عمل را میخواهد و در نهایت آن عمل را اراده میکند، قدرتی بر آن عمل اعمال میکند که نام اعمال قدرت همون اراده است. پس اول معرفت، دوم طلب و سوم اراده. میدانم چه میکنم، میخواهم آن را انجام دهم و سپس اراده میکنم، مصمم میشوم، عزم خیش را جزم میکنم بر اقدام و عمل آن فعل ارادی که بنا گذاشته. مثلا میخواد تحصیل کنی، اول میدونه تحصیل یعنی چی، شرایطش، مقدماتش، مراحلش. سپس دلتون میخواد که تحصیل کنی، تا در شما طلب و خواست پدید نیاد اقدام و انجام آن عمل نخواهید. در نهایت تصمیم میگیری، عزمتو جزم میکنی، اراده میکنی، بلند میشی، شروع به تحصیل میکنی. پس قبل از اقدام و قبل از عمل در اون انسان سه بعد پدید میاد مترتب بر یک دیگر. بعد از ترتب این عناصر سگانه انسان اقدام و آن عمل خواهد کرد. درسته؟ پس دو جور میتونه بگیم. یکی میگیم در اون انسان سه تا دستگاه وجود داره، اینجوری اول گفتیم، اینجوری هم که الان گفتیم میتونه بگیم قبل از حرف ارادی درون انسان سه امر محقق میشود. تعبیر علمیش اینه مبادی درونی فعل اختیاری سه گونه است: دانستن، خواستن، اراده کردن. فعلا با عنصر اول و سوم کاری نداریم، میام سراغ عنصر دوم. عنصر دوم چی؟ خواستن، احساسات و عواطف. خواستن ها دو دسته است. خوب دقت کن، خواستن نوع اول خواسته هایی است در مسیر خدا، هماهنگ با جدول الهی، هماهنگ با مشیت رحمان، همسو با اهداف خلقت، موافق خدا. این نوع اول خواسته هاست. دوم خواسته هاییست مقابل و مخالف، مخالف مشیت خدا. مخالف امر الهی و منافی با دستگاه خلقت. توجه فرمودید؟ پس نکته این شد که قبل از انجام هر فعل ارادی در اون انسان سه امر محقق می شود: دانستن و خواستن و تصمیم گرفتن. نکته دومی که امر میانی یعنی خواسته ها دو دست است: خواسته های مطابق با مشیت خدا، شریعت الهی. دوم خواسته های غیر متناسب و ناهمگن و ناهمگون با امر الهی و مشیت خدا. درسته؟ اگر در اون انسان خواسته ای از نوع دوم محقق شد، به آن هوای نفس میگوید. یعنی از این واضح‌تر و روشن‌تر نمیشه گفت. بر این اساس هوای نفس یعنی خواسته ای که هماهنگ با مشیت خدا نباشد. مثالاش هم دیگه حتما بهتر بلدید. هر روز از این عم درون ما صدها یا گاه هزاران نوع شکل میگیره. خب مقابل نامحرمی قرار میگیری، دلت چی میخواد؟ میخواد نگاه کن. به این میگن چی؟ قوانه. قوانه اصلا چی؟ خواستنی که با موافق رضای خدا نباشه، مثل نگاه کردن به خواستن نگاه کردن به نامحرم. مقابل محرمی قرار میگیره همسرت، اینجا میخوای نگاه کنی، این خواستن هوای نفس نیست، چرا؟ چون موافق مشیت خداست. میخواهیم پولی به دست آوری، اگر اون پول مال یتیمه و غصبه، به این خواستن میگن چی؟ هوای نفس. میخوای پولی به دست آوری، آن پول حق شماست، زحمتی کشیده اید مقابل دست رنج شماست، این خواست، این پول خواهی، هوای نفس نیست. پس پول خواستن دو دسته است، زن خواستن، همسر خواستن، جنس مخالف خواستن دو دسته است، زیبایی خواستن حلال باشد یا حرام، خواستنهاش دو دسته است تا آخر. مبارک رمضان است، نیم ساعت به افطار، دلتان آب میخواهد، این خواستن هوای نفس. یک ساعت بعد از آن آب میخواهید، این خواستن هوای نفس نیست. روشنه؟ روشنه؟ شاید حالا به این وضوحی هوای نفس رو نشنیده بودید، الان متوجه شدید با کمال وضوح انشاءالله که هوای نفس یعنی چی. هوای نفس درون انسان، در اینجا نفس یعنی بعد دوم روح، یعنی خواستن. هوا یعنی خواستن طبق، نه طبق مشیت خدا، ناهماهنگ با دستگاه آفرینش، غیر همسو با شریعت اسلام. پس هوای نفس یعنی خواسته های نامشروع، خواسته های ناهماهنگ، خواسته های غیر الهی، و این خواسته ها درون انسان فراوانه فراوانه فراوانه. پس بس برگردیم، اقلاع. اقلاع یعنی چی؟ ریشه‌کنی. ریشه‌کنی یعنی از من بردن هوای نفس. روشن‌تر از کنیم، هوای نفس خاصه غیر الهی بود، اقلاع هوای نفس دقیقا یعنی خواسته های خیش را آن زمان ارضا کنیم و محقق کنیم که با دستگاه الهی هماهنگ باشد. و به تعبیر روشن‌تر، بیاییم درون خودمان خواسته هایی را باقی گذاریم، ابقاء دهیم و با آنها اجازه جولان دهیم، خواسته هایی که با دستگاه آفرینش هماهنگ باشد. پس اگر درون ما خواسته ای بود، خواسته ای بود، طلبی بود، خواهشی بود که با رضایت و مشیت الهی هماهنگ نبود، اقلاع یعنی چی؟ یعنی این خاص، این جنس و این سنخ خواسته ها را از ریشه، از درون خود بیرون بیندازیم، یا لااقل، یا لااقل آن را مدیریت کنیم، قبل از اقلاع مهار کنیم. مهار یعنی مدیریت، یعنی مهار کردن و کنترل نمودن. کنترل ها دو دست است، کنترل از بیرون، کنترل از درون. کدام بهتره؟ کنترل از درون. تقوا دقیقا یعنی خود کنترلی، خود مهار کردن. بیاییم طلب های نفسانی، خواهش های غیر الهی خیش را با مدیریت خود کنترل کنیم، آنها را مهار پذیر سازیم. میزان ارضا و اشباع آن را خودمان به دست گیریم، هر کس خواسته هایش به دست خودش باشد، حتی حدی که مجاز است به آنها اجازه ارضا بدهد، این یعنی مدیریت احساسات و مدیریت درون و مدیریت خواهش ها و احساسات و قلب. تقوا مهمترین مکانیزم جهت مدیریت مهار و کنترل از درون است. حاصل آنکه بعد سوم توبه یا شرط سوم بازگشت اقلاع است. اقلاع نسبت به ریشه های معصیت از درون است. مهمترین ریشه معصیت هوای نفسه و مهمترین راه مقابله با آن و مدیریت کردن آن، کنترل و مهار هوای نفس از درون و با دست خیشتن است. و سلام.